اینکه چرا اصلا یه آدم باید درد رو تحمل بکنه، احتمالاً به گذشته های ما، آموخته های ما، ناخودآگاه ما برمیگرده که انگار در ما نهادینه شده که برای ما درد کشیدن و رنج کشیدن فضیلتی محسوب میشه و اگه من از کسی کمک بخوام، از سیستمی کمک بخوام که در واقع کمک بکنه که درد و ناراحتی کمتری داشته باشم، انگار یک نقصان فردی حساب میشه. حتی در مورد این مسئله، در مورد به قول معروف شیر کردن یا به اشتراک گذاشتن ناراحتی ها و درد ها و رنج هامون هم صادقه. مثلا من دیروز یه بیماری داشتم که پسر جوانی بود، اولین بار بود که با مادرش میومد، دفعات قبل همیشه تنها میومد و من متوجه شدم که این بسیار مضطربه و همیشه سعی میکنه خودش رو خیلی سرپا و درست نگه داره. چیزی که من بهش گفتم این بود که تو نباید فکر کنی که از این که کمک بخوای از کسی، به خصوص از نزدیکانت، کسانی که به این کمک خواستن تو احترام میگذارند و کسانی که در واقع به قول ما حالا در عالم طبابت کیر میکنن این موضوع رو، بهش اهمیت میدند،
بله،
این رو به اشتراک بگذاری، به خاطر این که کمک خواستن از اطرافیان جزی از زندگی ماست و این اتفاقا به نظر من یک فضیلته، نه اینکه آدم خودش رو بی نیاز از همه چیز بدونه. اگه آدم بپذیری که در واقع در زندگی نیاز داره به در واقع کمک اطرافیان و اینکه بپذیری که درد و رنج کشیدن فضیلتی محسوب نمیشه لزوماً، اون موقع خب دیدگاهاش تغییر میکنه.
میان دو نقطه متفاوت ناظر به رنج که خانم دکتر طهماسبی آغاز کردند و شاید در فرض من احساس میکنم که ایشون رنج رو جزء بیماری دانستند و نقطه‌ای که آقای دکتر قنبری مطلق مطرح کردن و رنج رو جزء بیماری ندانستند، گفتگوی امشب ما در بحث فلسفی پیرامون حمایت‌های پزشکی و مراقبت‌های پزشکی آغاز شده. همراه ما بمانید. گفت که امشب که بودا بود شد، در پیچ و تاب هر نفس کام دلم نابود شد. بیماری کام ما رو به منقص شدن میکشاند. خانم دکتر طهماسبی مثال خیلی خوبی رو زدید از یه بیمار جوانی که مواجهه جدی داره در لبه ماندن یا نماندن و حالا کلیدواژه خیلی خوبی هم استفاده کردی، وحشت و امیدواری. خب این وحشت و امیدواری رو شما چیکار میکنید برای اینکه تأمین به امنیت و امیدواریش بکنید؟ اگر ما به بیمار بگیم که این دفعه اتفاقا اگه متاستاز کرده جواب میده درمانهای ما، خب شاید جواب نده. اگر او رو واهی هم امیدوار بکنیم مشکل دیگری به وجود خواهد آمد. خب خیلی کار سختی است، چه باید کرد؟
علم پزشکی علم شگفت‌انگیزیه، به صورت روزانه داره در حقیقت پیشرفت میکنه و مدلش هم اینه که از یک نفر به نفر دیگه منتقل میشه. یه معلم حتما میخواد، فقط از روی صرف کتاب نمیشه یاد گرفت.
تجربه کامل
بخشش نیازمند به تجربه است. اتفاقی که در به خصوص دههای اخیر افتاده یه خورده ایراددارش کرده. طب تسکینی نسبتاً یه رشته جدیدیه.
بله.
مراقبت تسکینی یه رویکرد فلسفیه به مراقبت در جهت بهبود کیفیت زندگی بیمارانی که یک بیماری پیشرونده و تهدید کننده حیات دارن. از چه طریقی؟ از طریق کنترل آلام جسمیشون، اجتماعیشون، روحیشون، روانیشون. خیلی چیز پیچیده‌ایه که معمولا تو دانشکده‌های پزشکی متاسفانه آموزش داده نمیشه. ما در دانشکده‌های پزشکی میریم پیگیری میکنیم، به خصوص با پیشرفت تکنولوژی میگردیم ببینیم منشأ درده کجاست، آهان این الان استخونشه، حالا باید چیکار کنیم، عکس که گرفتیم حالا بفرستیمش خدمت آقای دکتر رادیوتراپیش بکنن، حالا این عصبش درگیره میتونیم بفرستیم خدمت یکی از همکاران که کار بلوک درد انجام میده، این دارو رو میدیم، بقیهش چی شد؟ این
بقیه شاید نبینیم.
اون ناراحتی اون مادری که الان هویتش رو از دست داده به عنوان یک مادر، دیگه بچه‌هاش بالا سر بچه‌هاش نیست، اون نمیذاره شب بخوابی. وقتی که بالا سرش میرم میگم خب دردت خوبه؟ آره خوبه. یه قدم که بخوام پیش برم، ریسک بکنم ازش بپرسم دیشب خوب خوابیدی، ریسک بزرگیه. برای اینکه وقتی بگه نه، قدم بعدیم اینه که خب یه قرص خواب براش بذارم، اما درستش نپرسم برای چی نخوابیدی، بچه هم فردا غذا چی میخوان بخورن، من کارم از دست دادم، آیا میتونم هزینه دوره شیمی درمانی بعدیمو پرداخت بکنم؟ اتفاقی که من به عنوان یک زن تو هویتم افتاده، سینه هام برداشته شده در اثر شیمی درمانی، اون اتفاقاتی که افتاده بر من باعث شده که دیگه قاعدگی ماهانه توم صورت نگیره، دائم احساس گر گرفتگی داشته باشم، دقیقا یه اتفاقی که
هم عجیب به هم ریخته
و بابت همین خیلی از مریضا همسرشون از دست میدن، یعنی همسرشون جدا میشه ازشون، برای اینکه اون تصوری که به عنوان هویت زن بودن داشتن دیگه از همسرشون ندارن و خیلی ها نمیتونن با این قضیه کنار بیان. الان اون رولی که داشتم به عنوان مادر، اون نقشی که در اجتماع داشتم به عنوان معلم که اون از دست دادم و در نتیجه کانکشن هایی که داشتم به واسطه اون، دوستانی که داشتم، محفل هایی که در اون راه داشتم و اون را از دست دادم، اینها همه رنج ایجاد میکنه. انسان موجود بسیار کمپلکس و پیچیده ایه، نمیخوایم اینو جز جزش بکنیم، اما یه بخشش فقط جزو جسمی داره. برای چی هرچقدر هم درد عمیق‌تر و شدیدتر باشه ممکنه منجر به رنج نشه؟ من به عنوان یک متخصص زنان قدیم، تخصص قبلیم بوده، ما میشنیدین دیگه، میگن بزرگترین درد عالم درد زایمانه.
بله.
اما هیچ زنی بابت درد زایمان دچار رنج نمیشه.
خیلی چرا؟ جمله قشنگیه.
برای اینکه یه پاداش داره تش میگیره،
امید خیلی اساسی پس از او هست،
بعدش داره جایزهشو میگیره، درد رو کشیده منتظر یه جایزه بعدشه. شاید شنیدین بعضیا بابت سنگ کلیه از درد به خودشون میپیچن، اما هیچ وقت دچار رنج نمیشن، برای اینکه هر اتفاقی تو زندگی ما میفته باید معنی داشته باشه. معنی این اینه که این سنگه باید دفع بشه و قابل درمانه، اما اگر من ندونم برای چی کمرم درد میکنه، معنای اون رو نفهمم، باعث این میشه که دائم در این استراب به سر میبرم که نکنه سرطان برگشته، نکنه این دیگه قدم آخره، نکنه دیگه به درمانا جواب نداده، و این سوالاتی که دائم تو ذهن من میاد باعث میشه حتی اگر درد به خوبی کنترل شده باشه با دارو و درمان، نذاره من شب راحت بخوابم. این باعث تلاشی من میشه، باعث میشه اون اینتگریتی، اون یک پارچگی من از دست بره. اینه که رنج رو ایجاد میکنه. وقتی که من از دوره شیمی درمانیم تموم میشه، برمیگردم خونه، اون محفلی که همیشه انتظار داشتم، خونوادم دیگه نیست. من باید تنهایی بشینم بعد از شیمی درمانی 24 ساعت اوق بزنم تو خونه. دوستان من حتی از دیدن اون صحنه اوق زدن من فراری هن. دیگه سراغ من نمیان. به عنوان معلمم که کارم از دست دادم، دوستانم یکی یکی.
اینجا شما دچار بیمعنایی میشی، دچار یک پرسش وجودی از معنای بودن خودت میشی. چیکار باید کرد؟ آیا پزشک میتونه توی روند درمان کمک بکنه به این فضایی؟ اصلا پزشکان ما حوصله دارن آقای دکتر قنبری مطلق، من و شما یه مقدار مسئولیت اجرایی دیگه هم داریم، واقعا پزشکا شما که در وزارت بهداشت هم مسئولیت دارید، حوصله این فضا رو دارن؟ یعنی ورود بحث خانم دکتر خیلی ورود خوبی بود، بی همچین بیمارانی رو چه باید بکنیم؟
فکر میکنم که کاملا همونطور که آدم ها با هم دیگه متفاوتن، پزشکا هم با هم دیگه متفاوتن. خیلی از چیزها رو در دانشکده طب ما یاد ندادن شاید و باید یاد میدادن، خیلی چیزها رو ما شاید خودمون باید یاد بگیریم. همونطور که خانم دکتر گفتن، در واقع خیلی از آموزش ها در کتاب ها و مقالات نیست، بلکه در کنار دست کسی بودن و آموختنه. روی این حساب اگه سوال میکنید که پزشکا میدونن، میتونن بدونن و میتونن ندونن، لزوما اینطور نیستش که نحوه مواجهه با یک بیمار رو بلد باشن و یا آموخته باشن، اما میشه آموزشش داد. یعنی اگه من مثلا دستیارایی که الان با من کار میکنن ببینن که من با یک بیمار مبتلا به سرطان و پرسش‌هاش چگونه مواجه میشم و سوال‌هایی که به قول خانم دکترم که فرمودن بعضا خیلی هاش فلسفی هست و اگزیستانسیالیستی هست
کاملا
و وجودگرایانه هست، من چجوری مواجه میشم، اونها هم ضمن این که میتونن منو به نقد بکشن، اما به عنوان یک در واقع نوعی از پاسخی که من میتونم به پرسش های بیمار در این حوزه بدم میآموزند و شاید فکر کنند که من میتونستم جواب بهتری برای این سوال در اختیار بیمار قرار بدم. بنابراین ما توی حوزه‌ای که ما کار میکنیم که این در واقع شاید تلقیه، همونطور که من گفتم این مسئله یک مقداری مسئله مبهمی هست، یعنی ما در مورد همه آدم ها نمیتونیم صحبت بکنیم. اینجاست که بحث حالا ایندیویدوالیسم یا فردگرایی در بیماری معنا پیدا میکنه یا در یک شرایط خاص معنا پیدا میکنه. هر فرد رو باید در شرایط خودش با همه در واقع مشکلاتی که داره، با همه پیش زمینه خانوادگی و فردی که داره، باید سنجید و متناسب با اون باهاش مواجه شد. به همین دلیل من فکر میکنم که مواجهه بین پزشک و بیمار، اونم تو شرایط به قول معروف بوردرلاین یا مرزی، یکی از دشوارترین مواجههایی که آدم ها دارن.
دقیقا.
شما خیلی وقتا مثلا دوستتون میاد پیشتون و درد و ناراحتی داره و باید باش طوری مواجه بشین که اون درد و ناراحتی رو بهتر تحمل کنه و به قول ما امپاتی داشته باشه با اون فرد، و هممون احتمالاً شاید این رو تجربه کرده باشیم در زندگی فردیمون که این امپاتی کردن و این شرایط دشوار وقتی که یه آدم یک اتفاق بدی در زندگیش افتاده چقدر سخته. باید تصور بکنید که یک پزشکی که اگه بخواد خوب کار بکنه، روزانه به صورت متعدد با این شرایط مواجه میشه.
دقیقاً.
خب این زمینه این که اون رو یه مقداری شاید کارکشته میکنه در این زمینه، اما شرایط دشواریه مواجه شدن با فردی که
مستهلکم شاید بکنه از جهاتی
و میکنه، و طبق حالا بررسی هایم که شده همینه، مستهلک میکنه یک ارائه دهنده خدمت و یا به قول ما کیرگیور رو که مرتب مواجه بشه با شرایطی که باید با افرادی امپاتی بکنه که ممکنه هیچ انتخابی برای افزایش طول زندگیشون نداشته باشن.
دلیقا.
یا با خانواده‌ای مواجه میشه که براشون مهمه که عزیزترین فرد و نزدیکترین فردشون زندگی طولانی تر و یا زندگی بهتری داشته باشه، ولی لزوماً در حال حاضر ممکنه عالم طبابت براش راه حلی رو متصور نباشه.
خب موضوع اینجا در حقیقت آن است که ما با یک اکنونی در بیمار مواجهیم، خصوصا بیمارانی که در مرز بودن و نبودن هستند. گفت همیشه مسئله اینه، بی تو بودن یا نبودن. این مرز اکنون رو یک پزشک خانم دکتر تحماسبی چجوری میتونه بست بده برای بیمار خودش که حالا خیلی خوب واقعا شاید این درمان جواب نده و واقعا تو شاید 6 ماه دیگه نباشی، اما اکنونت رو چجوری میتونی خوش با همین رنجی که داری میکشی پیش ببری؟ خیلی کار سختیه، چه کار باید کرد؟
حقیقتش اینه که برای همه چیز جوابی وجود نداره. رنج همونطور که گفتم ابعاد بسیار پیچیده‌ای داره، چون انسان موجود پیچیده‌ایه. ما از بعضی از ابعادش صحبت کردیم، رولش آدم در فامیل چطوره، ارتباطاتش چطوره، در جامعه چه نقشی رو داره بازی میکنه،
بله.
جسمش در چه شرایطیه. ابعاد دیگه هم وجود داره، یه بعد معنوی یا روحی وجود داره، همون قضیهی که ما دربارش صحبت هم شد. یعنی چی؟ یعنی من اومدم یه دوره زندگی بکنم، من داشتم مریضی رو که ازم سوال کرد، من 2 تا دختر دانشجو پزشکی تحویل این جامعه دادم، آخرش بعد این بشه؟ من تا حالا 3 دفعه رفتم کربلا برگشتم، خدا داره از من انتقام میگیره؟
سوال مهم، مثال وجودیه.
آیا این عذابی که دارم میکشم اونقدی پاکم میکنه اون دنیا برم بهشت؟ آیا برای هیچ کدوم از این سوالا شما جوابی به ذهنتون خطور میکنه؟
من معلوم فلسفم بله خطور میکنه، بخششو با عرفان میشه جواب داد، بخششو با فلسفه، ولی خب پزشک شاید نتونه واقعا تو این فضا پاسخ بده.
این سوالات هیچ کدوم جواب توسط کسی دیگه رو نیاز نداره. مریض لازمه فقط
از پزشکش بگیره،
مریض فقط لازم خودش به این جواب برسه. این سوالات مطرح میشن چون دغدغه های ذهن اونن و فقط احتیاج دارن که شنیده بشن.
یعنی شما به اون پزشک جواب بدید، حس نمیکنید میتونید کمک بکنید توی این مسیر؟
هیچکی نمیتونه به یه کسی بگه که آهان تو به این علت تو مبتلا به سرطان شدی که خداوند تو رو میخواهد مورد آزمون الهی قرار دهد. اصلا نسبیه. قرار نیست، قرار
نسبیه.
نیست که من دیدگاه‌های خودم رو از زندگی یا از مطالعاتی که کردم تحمیل به بیمار بکنم.
نه،
هر کسی
تحمیل نیست،
دیدگاه شخصی خودش رو داره. ممکنه یک کسی مذهبی باشه، از راه مذهب به نتیجه برسه، جواب بگیره. یکی ممکنه نه، اصلا لایک باشه، هیچ اعتقادی نداشته باشه. من قرار نیست دیدگاه مذهبی خودم رو بهش تحمیل بکنم، اصلا نمیفهمه.
منظور من تحمیل نیست، ببینید منظور من تحمیل نیست، منظور من اینه که شما اگه یک پزشک هرمنوتیسیانی داشته باشید، یعنی پزشکی داشته باشید که در حوزه پزشکی اطلاعات کامل داره، در حوزه های علوم انسانی هم علوم انسانی پزشکی رو میشناسه، دیدگاهایی که میتونه به بیمارش بده، نه اینکه تحمیل بکنه، دیدگاهایی که میتونه بده ولو اینکه اون دیدگاه ها معارض هم باشه با دیدگاه بیمارش، آیا زمینه کمک به او رو فراهم نمیکنه؟
بذاری مثال بزنم. قضیه سکوت نیست. یه جایی باشه که این حرفا گفته بشه. معمولا این اتفاق نمیفته برای اینکه با خانواده نمیفته، برای اینکه حرف درباره مردن زده نمیشه. معمولا تو خانواده های ما مریض در مورد نگرانی و ترساش حرف نمیزنه، برای اینکه بقیه رو ناراحت نکنه، بچه‌م ناراحت نشه. نه، نگران نباش، من خوبم، امیدوارم. و بچه صحبت نمیکنه، پدر مادر با فرزندش صحبت نمیکنه، فرزندان با پدر مادر مریضشون صحبت میکنن، چون همش دوست دارن این امیده رو تلقین کنن و ما نه، ما امیدواریم. خب چه حرف مریض نزن، اصلا این چه حرفیه پیش آوردی؟
دقیقاً.
در نتیجه باز کردن این فضا که به عنوان یه پزشک من گوش شنوای تو هستم، تو درباره رنج هات که یک بخشش رنج روحیه نه روانی، منظور من اون بخشی که روان پزشکا بهش نگاه میکنن نیست، همین سوالهای خیلی خاصه که خیلی از ما صبح تا شب باهاش درگیریم، آخرش چی؟ یه فضا براش ایجاد کنیم درباره این سوالاتش رو مطرح بکنه. و دوم اینکه سوالو برگردونیم به خودش. برای همین میگم هر کسی از دید خودش، خودت چی فکر میکنی؟ من فکر میکنم خدا بزرگتر از اونه که بخواد منو اینجوری تنبیه کنه. پس اینجور فکر میکنی؟ آره، فکر میکنم قصد تنبیه منو نداره. اتفاقی که برای همسایه‌مونم افتاد برای منم میفته، مثل بیماریه، برای هر کسی ممکنه بیفته.
اگه بگی فکری ندارم چی؟ بگی من اصلا کاملا گیجم، هیچ فکری ندارم. شما چی میگی؟
بیا باز در موردش صحبت کنیم. درباره همه فکرات نمیشه هیچ فکری نباشه، جمله باشه، اون وسط رها بشه. طبیعتاً پشت سرش پیشینه‌ای وجود داره. ما بخش از رنجی که میبریم مربوط به تجربیاتی که داریم. تجربه من از چرا بعضی مریضا از کنار بیمارستان رد میشن استفراغ میکنن، مریضای مبتلا به سرطان، چرا من روپوش سفیدو میبینن عق میزنن، برای اینکه تجربه خیلی ناراحت کننده از بستری شدن تو بیمارستان دارن، از دریافت دارو و بعدش استفراغ دارن. این تجربیاته که رنج ما رو تقلیل میده یا تشدید میکنه. احتمالا اون کلیپ معروف رو دیدین، یه پزشک بچه کوچولویی رو میخواد سوزن بزنه، انقدر ادا در میاره، آواز براش میخونه، در ضمن سوزن زدن داشته واکسنش رو بهش میزده، که بچه در حالی که میخندیده تلقیح رو دریافت کرده بدون اینکه گریه بکنه. خیلی شگفت انگیزه. این بچه هیچ وقت دیگه از پزشک نمیترسه، این بچه هیچ وقت از بیمارستان اومدن وحشت نداره. برای اینکه بخشی از رنج ما رو تجربیات ما تشکیل میده، اینکه نگاه ما، روی کرده ما به قضیه این چجوری باشه. بخشی از رنج ما رو فرهنگی که توش زندگی میکنیم تشکیل میده. من تو چه فرهنگی زندگی میکنم؟ فرهنگی که همش نگرانی از اون وره که چه بلایی قرار سر من بیاد، گناهانمو یکی یکی میام میشبارم چون منو خیلی ترسوندن.
بله.
از عقوبتی که قرار اون دنیا بهش مبتلا بشم. یه فرهنگ ممکنه اینجوری باشه، نه خیالتون راحت باشه،
یا در آغوش مهر الهی قرار میگیرم،
تموم شد رفت. این باوریه که ممکنه بعضی ها داشته باشن. یه بخشی از اون اجتماعی که دارم بهش تعلق دارم، نگاه من به کسی که معتاده چیه؟ اگه نگاه من به معتاد آدم منحرف و خلافکار باشه، طبیعتا اون کسی که دچار اعتیاد میشه رنج خواهد برد. اما اگه نگاه جامعه به کسی که اعتیاد داره به عنوان یک بیمار باشه که قابل درمانه، کسی که به این بیمار مبتلا رنج نخواهد برد، فقط یه مدتی رو صرف این خواهد کرد که چجوری باید درمان بشه. همین نگاه به مریض مبتلا به HIV infection، AIDS هم وجود داره، داریم چجوری بهش نگاه میکنیم؟ آیا این باعث نمیشه که نگاه هر فردی نسبت به خودش هم عوض بشه؟ آیا فقط رنج جسمی رو بگیره یا این رنج با این ابعاد گسترده تر رو تحمل بکنه؟ برای همین اون چیزی که اهمیت داره، معنی که این رنج ها برای خود فرد داره، چجوری داره ترجمه میشه، و شاید بخشی از کار ما توضیح این مسئله باشه که این چیزی که اتفاقی که برات داره میفته چه ترجمه ای داره. این دردی که میکشی به معنای یک مرگ نیست، یه درد قابل درمانیه، میشه درمانش کرد که تو شب راحت بخواب. چی کار کنم در مورد بچه؟ آیا میشه مثلا از یه چریتی کمک گرفت که بیاد این خانواده رو ساپورت کنه؟ من نگران بردنشون به مدرسه. آیا میشه داوطلبین رو پیدا کرد که بچه هاشو ببرن مدرسه بیارن؟ و اینجاست که کار تیمی شکل میگیره، اون جامعه ارتقا پیدا میکنه، برای اینکه به همه ابعاد توجه داشته باشه. وگرنه هیچ دکتری طبیعتا نمیتونه وقتی رو به این وسعت بذاره و همچی دانشی رو تو همه زمینا کسب کنه که بخواد همه ابعاد رو بپوشونی، عملا امکان نداره. بعد روزی یه دونه مریض بیشتر نبینه.
ممنونم خانم دکتر. خب این نکته های دکتر بحث مهمی است که ما در این وجه رنجوری آدمیان چقدر میتونیم راهگشا باشیم، چقدر میتونیم ایزاح بکنیم و چقدر میتونیم معنا بخش باشیم.
بله، من همیشه چیزی که در موردشون تخصص من سرطانه بهش فکر میکنم اینه که اون چیزی که بیش از همه باعث شاید نه درد بلکه شاید رنج بیماران بشه یک چیزه که انا خواهم گفت اون چیز چیه. شاید خواهم دوشنم تصدیق بکنن که ما خیلی از بیمارایی رو داریم که اصلا خوب میشن واقعا، یعنی حداقل 50% سرطان ها خوب میشن و طولانی زندگی میکنن. و اما چیزی که شاید بیماری های به اصطلاح حالا یا سخت درمان یا صعب العلاج رو متمایز میکنه یک چیزه، و اون چیز به نظر من آنسرتینیتیه به قول ما، یعنی اینکه نامشخص بودن،
غیر قطعیت،
عدم قطعیت. عدم قطعیت به این معنیه که شما اگه یک بیماری داشته باشید که مثلا یک سرطان پستانی داشته باشید که حالا مثلا تو کشوری مثل آمریکا از هر 10 نفر 9 نفرشون خوب میشن و تو ایران هم تقریبا 7 نفر، حتی اگه این بیماری رو در مرحله محدود داشته باشی، یک چیزی همیشه ذهن تو رو درگیر میکنه و تو رو با خودت مشغول میکنه و اونم اینی که نکنه که بیماری من
اون نباشه،
برگرده دوباره
درمان نشه، آره،
و من خوب نشم. به نظر من این مهمترین مشخصه یک بیماری که بیماری مثل سرطانه و اون همونطور که گفتم عدم قطعیت و آنسرتینیتی هستش که در مورد این بیماری وجود داره. شما میتونید یک بیماری محدود داشته باشید، 20 سال هم باهاش زندگی کنید ولی بیماریت اوت کنه. خب حالا با این مسئله ما چطور باید کنار بیاییم؟
با اوت کردنش یا با خود فرایندش؟
نه، با این عدم قطعیت،
هم با عدم فرایندش.
چیزی که من همیشه میگم، یعنی با بیمارا صحبت میکنم، اینه که از دید من عدم قطعیت چیز، یعنی uncertainty، یک چیز جاری و ساری در همه امور زندگیه. و ما شاید وقتی به یک بیماری سخت دچار میشیم اون رو بیش از گذشته لمس میکنیم و باهاش سر و کار داریم، یعنی بهانه‌ای پیدا میکنیم که بیاندیشیم به این که من ممکنه که دقایق دیگه یا ثانیه‌های دیگه اتفاقی برام بیفته که اصلا برام غیر منتظره بوده و انتظارشو نداشتم. و تو بیماری سخت این مسئله برای ما بسیار برجسته تر میشه. ما تازه به این فکر میکنیم که یک چیزی به اسم زندگی هست، مثل اینکه آدم نفس کشیدن خودش رو احساس کنه. مثلا ما نفس برای چی میکشیم؟ یعنی نفس کشیدن ما به خاطر فراموش کردنه. شما اگه نفستون رو الان حبس کنید معنای زندگی رو بیشتر درک میکنید.
بله.
پس بنابراین حتی نفس کشیدن ما بابت فراموشی چیزیه که حالا به دیدگاه فلسفی هم اگه بهش نگاه کنیم که ما قرار بوده فراموش کنیم. ما در این دنیا اومدیم که یک چیزهایی رو فراموش کنیم. و یعنی در واقع ما اگه
استان زندگی به قول مولوی غفلته،
یعنی اگه ما به اون سطح از آگاهی برسیم که این مسئله رو درک کنیم، خیلی از موضوعات برای ما حل میشه. روی این حساب بیماری سخت باعث میشه که اون عدم قطعیت برای ما پررنگ تر بشه و تازه برجسته تر بشه. من بیمارایی رو داشتم که فرد نگران زندگی خودش بوده و سرطان داشته و همسرش هم باش می اومد و می رفت و ماها یا سالها بهبود پیدا کرده، درمان شده، اوت کرده، رفته اومده. اما وقتی میگم uncertainty یعنی چی؟ من اینجوری با بیمارا صحبت میکنم، یکی از مثالهایی که میزنم اینه: همسری که سرطان نداشت زودتر از اون کسی که سرطان داشت فوت کرده. بنابراین میخوام بگم که اصلا این در ذات زندگیه و اگه ما این رو در ذات زندگی بپذیریم،
ولی ما اینجوری نگاه نمی کنیم آقای دکتر. بیمار وقتی بیمار میشه خودش رو بیشتر در معرض مرگ میبینه و میگه ناگزیر من زودتر از این پرتگاه پرت خواهم شد. این حقیقت رو دقیقا نمیبینه که شاید واقعا فرد سالمی کنار او زودتر بره.
بله دقیقا. و این برای همینی که شما باید با بیمارت صحبت کنی و همین مسائل رو باش مطرح کنی که این عدم قطعیت جزء لاینفک زندگیه. در حال حاضر آدمیزادی نبوده که طول عمر، یعنی در واقع نامیرایی هنوز معنایی پیدا نکرده.
دقیقا.
بنابراین اگه این رو به پذیره خیلی راحت‌تر باش کنار خواهد اومد و به اصطلاح با این موضوع کپ خواهد کرد و کنار خواهد اومد. من به نظر من ورای این که ما، درسته که ما در بیماری‌های سخت درد داریم که آزارمون میده، فقدان داریم که آزارمون میده، حالا فقدان جسمی ممکنه باشه، فقدان روانی ممکنه باشه، اینها چیزهایی که مرتب ذهن ما رو با خودش مشغول میکنه، ولی بزرگترین چیز به نظر من همون عدم قطعیته. یعنی من نمیدانم که فردا چه خواهد شد. عدم قطعیتی که از دید من جاری و ساری در همه زندگی هست، ولی بیماری باعث میشه که این عدم قطعیت برای من بسیار برجسته تر و بزرگتر بشه.
ببینید اینجا موضوع توکل به اون یک مقوله دینی، موضوع دوست داشتن زندگی و نفس کشیدن به اون یک مقوله لایف استایل غیر دینی، میتونه خیلی ما رو با مواجهه بیماری و فلسفه بیماری وصفی دقیق تر بده. یعنی این که تو اون نگاه معنوی که آدمی